بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الفصل السادس فی مراتب العقل. ذکروا ان مراتب العقل اربع، اهداها العقل الحیولانی و ثانیتها العقل بالملکه و ثالثتها العقل بالفعل و رابعتها العقل المستفاد. بحث ما در فصل ششم در خصوص مراتب عقل. عقل ما یا عقل نظری داریم و یا عقل عملی داریم، گرچه از جهت مدرکیت واحد است این عقل نظری و عقل عملی، نه اینکه ما در وجودمون دو تا عقل داشته باشیم، ولیکن از جهت مدرکیت با هم فرق میکنن. که اگر مدرک عقل ما در مورد هست و نیست باشه بهش میگیم عقل نظری، ولیکن اگر مدرک عقل ما در مورد باید و نباید باشد بهش میگیم عقل عملی. حالا اینجا که بحثا رو مطرح کردن، منصرف به عقل نظری بحثا مطرح میشه که برای عقل مراتبی رو قائل شدن آقایون حکما. حالا قبل از اینکه وارد بحث بشیم، ما میتونیم حتی این بحثا رو توی بحثای روانشناسی رشد هم مطرح بکنیم. روانشناسی رشد در مورد رشد شناختی و رشد روانی اجتماعی بحث میکنه. توی رشد شناختی که مثلا کودک که رشد شناختی پیدا میکنه چه مراحلی را طی میکند، آقایون روانشناسان اونجا نظریه پردازی هایی دارن. مثلا از جمله پیاژه، یکی از روانشناس ها هست، میگه که این روانشناسی شناختی رو اینجوری میاره که 4 مرحله رو انسان طی میکند تا به اون کمال خودش برسه. مرحله اول حسی حرکتی هست، مرحله دوم پیش عملیاتی، مرحله سوم عملیات عینی و مرحله چهارم عملیات سوری، که مباحث مبسوطی داره اینجا مجالش نیست. فقط میخوام اینو بگم که این مباحث میتونه تو روانشناسی رشد شناختی هم مطرح بشود که انسان بخواد شناخت پیدا بکند، علاوه بر این که علم حسی دارد به علم خیالی دارد، در مراتب عقل که درک کلیات هست 4 مرحله را طی میکند: عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل بالمستفاد. کسی بخواد توی روانشناسی رشد شناختی این حرفا رو بزنه، میتونه اونجا این حرفا رو بزنه و چه حرفایی بلندی هست، قابل مقایسه با حرفای آقایون نیست، از جمله پیاژه یا اینکه کلبرگ توی بحثای روانشناسی شناختی اونجا حرفایی زده. این قیاس ذره و آفتاب قیاسی است که خنده آورد خلق را. اگر این حرفایی بلند اونجوری گفته بشه تا اون حرفایی که آقایون میگن چقدر فرق میکند. اما حالا آقایون اومدن گفتن که عقل نظری 4 مرتبه دارد. البته اختلاف هست بین مبانی مختلف، از جمله معلم اول یک حرف داره، معلم ثانی که فارابی باشد یک حرف داره و مرحوم بوعلی هم یک حرف داده که اتباع بوعلی هم همین حرفو میزنن. الان این نظری که میخونیم نظر مرحوم بوعلی هست که عقل را به 4 مرتبه تقسیم میکنم. یکی عقل هیولانی هست. عقل هیولانی رو میگن وحیه مرتبه تو کون نفس خالیتن ان جمیع المعقولات. این که این نفس از جمیع معقولات خالی باشد، عقل هیولانی، عقل بالقوه بهش میگن، یعنی هیچ ادراک کلیات را نمی کند. از این جهت هم بهش میگن عقل هیولانی، چون هیولا و ماده اولا هیچ فعلیتی در او نیست. از این جهت هم این عقل میگن عقل هیولانی، یعنی هیچ کدوم از معقولات به صورت بالفعل در او حاضر نیست. از این جهت بهش میگن عقل هیولانی. البته عبارت کتاب مرحوم علامه طباطبایی میگه اگر نسبت به جمیع معقولات این بالقوه باشد بهش میگن عقل هیولانی. ولیکن در شرح هدایت العسیزیه صدر شیرازی صفحه 207 میگه حتی اگر نسبت به بعض از معقولات هم این خدمت شما از بشه بالقوه باشد، بهش میگن عقل هیولانی. یعنی یه انسان میتواند نسبت به بعضی از معقولات عقل هیولانی داشته باشد، نسبت به بعض از معقولات عقل بالملکه داشته باشد، نسبت به بعض از معقولات عقل بالفعل داشته باشد. ولی که مرحوم علامه طباطبایی میگه نسبت به جمیع معقولات، کاری نسبت به بعض از معقولات ندارد. و بحثی هم که خدمتون قبلش هم مطرح کردیم که خود بو علی قائل بودن که این عقل هیولانی تا زمانی هست که انسان اشتغال به بدن داشته باشد، متعلق به بدن باشد. ولیکن عقل بالفعل، اگر عقل شد عقل بالفعل نظریات رو درک کرد، این مخصوص کسانی هست که دیگه به اشتغال بدن مشغول نیستند، مانند اولیاء الهی که عقل بالفعل دارند و فوق عقل بالفعل که عقل بالمستفاد باشد. این عبارت مفهوم بو علی هم هست که قبلا هم اشاره کردیم خدمتتون، حالا آدرسش هم اگر اینجا داشته باشیم، بله صفحه تعلیقات صفحه 120 صفحه 152 این مطلب رو دارن و کتاب التحصیل صفحه 812 و الهیات شفا مقاله 8 فصل 7 این مطلب رو دارن. پس این مرتبه اول که بشود عقل هیولانی، یعنی نسبت به جمیع معقولات بالقوه باشد، گرچه علم حسی و خیالی دارد. ما الان در مورد مراتب عقل که درک کلیات باشه داریم بحث میکنیم، مثل این کودک که وقتی که به دنیا میاد عقلش عقل هیولانی هست، درک کلیات را نمی کنه. مرتبه بعد عقل بالملکه بهش میگن، عقل بالملکه که حالا تعریف کردن عقل بالملکه عقلی هست که بدیهیات را اهم از تصورات و تصدیقات درک می کند. بدیهیات به خلاف نظریات که اکتسابی هستند به واسطه عقل بالفعل می باشد. حالا اینم بهش میگن عقل بالملکه. سه تا وجه تقریبا براش آوردن چرا بهش میگن بالملکه. از جمله مرحوم سبزواری در شرح منظومه صفحه 311 دو تا وجه از این وجه تسمیه رو میاره که چرا بهش میگن عقل بالملکه. یک وجهش اینه که این در مقابل عقل هیولانی هست که عقل هیولانی عدم ملکه هست، ولیکن این عقل عقل بالملکه هست، از این جهت بهش میگن عقل بالملکه. این یک وجه. دوم این که این ملکه به معنای خدمت شما از میشه در مقابل حال باشد. ما یک چیزی داریم به نام حال، یک چیزی داریم به معنای ملکه که توی مباحث عرفانی حالو در مقابل مقام میارن. اگر چیزی در وجود انسان راسخ شد میگن به این مقام رسیده است، ولیکن اگر رسوخ پیدا نکرد میگن چیه؟ این جز حالات این عارف هست. اینجا هم که میگن بالملکه به معنای چی باشد؟ در مقابل حال، یعنی این عقل در او رسوخ پیدا کرده است، بهش میگن بالملکه در مقابل حال که رسوخ پیدا نکرده است. این دوتا وجهی که مرحوم سبزواری میفهمند. یک وجه دیگه هم فرمودن که بالملکه معنای بالقنیه باشد. قنیه، قنیه به معنای سرمایه هست، یعنی سرمایه علمی شخص به واسطه این عقل بالملکه هست. چرا؟ برای اینکه به واسطه عقل بالملکه بدیهیات را درک میکند و همه نظریات مبتنی بر این بدیهیات هستند. این بدیهیات میشه سرمایه علمی. و اون چیزی هم که از عبارت کتاب انصراف پیدا میکند همین چیه که به این معنا بگیریم، یعنی این میشه قنیه و سرمایه علمی انسان. که حضرت علامه میفرمایند فان المعلوم البدیهیه اقدم العلوم لتوقف العلوم النظریه علیها. علوم نظری متوقف بر این علوم بدیهی هستند. از این علوم بدیهی میشوند قنیه، ملکه، سرمایه علمی برای اینکه درک بکنیم نظریات رو. اینم از عقل بالملکه. عقل بعدی عقل بالفعل هست، یعنی علاوه بر بدیهیات این میاد نظریات رو هم درک میکند، اکتسابیات رو به واسطه استدلال به چیزی جدید دست رو پیدا میکند. این عقل میگن عقل بالفعل. و آخرین مرتبه عقل، عقل بالمستفاد هست. عقل بالمستفاد از این جهت هم بهش میگن بالمستفاد، برای اینکه استفاده میکند از عقل فعال. عقل فعال که همون عقل عاشق در سلسله طولیه عقول هست، به واسطه اتحاد یا اتصالی که این عقل بالمستفاد پیدا میکند با اون عقل به عقل فعال، دیگه جمیع نظریات و بدیهیات را هم از تصوریات و تصدیقیات را درک می کند. که میگن به جایی می رسد که می شود سیرورت الانسان عالمن عقلیگن مزاهیگن للعالم العینی. هرچه در عالم عین هست مزاهی او، مشابه او به نحو عقلی در وجود این انسان می نشیند. جهانی در گوشه ای بنشسته که میگن مخصوص اولیاء الهی هست، که به هر چیزی التفات پیدا میکنه اینو در وجود خودشون مییابند. یعنی به هر چیزی علم اجمالی دارن، عقل اجمالی، نه اون علم ابهامی، که به هر چیزم بخوان چی بکنن میتونن خلاق تفاصیل باشن، این تفاصیل رو از وجود خودشون در بیارن. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد. بعضی از اولیاء الهی بودن که بودن به همین مقامات رسیدن، از هر چیزی که سوال میکردیم با یک التفاتی که به وجود خودشون پیدا میکردن جواب مسئله رو میگفتن. نه بعید نیست عقل بالمستفاد. بالمستفاد هم از این جهت که استفاده میکند از عقل فعال. عقل فعال هم در مباحث فلسفه اینو منطبق میکنن با جبرائیل، یعنی با اتحادی که با جبرائیل پیدا میکند نسبت به جمیع معقولات عالم میشود. حالا این بچه تسمیهش هم در اشارات جلد دوم صفحه 355 اومده و در مفاتیح الغیب مرحوم صدرا صفحه 523. خب همه این مباحثی که گفتیم بنابر مبنای مرحوم بوعلی بود، اما معلم اول که ارسطو باشد و معلم ثانی که فارابی باشد اونا هم حرفایی رو دارن. اینا رو هم خدمتتون عرض بکنیم. معلم اول میگوید که ما مراتب عقل را سه مرتبه میدونیم: عقل حیولانی که همین عقل بالقوه بشود، عقل بالملکه و عقل فعال. عقل فعال، فرق بین عقل فعال و عقل بالمستفاد چیه؟ میگن عقل بالمستفاد این مقارن با ماده هست، ولیکن بعدش میتواند مجرد از ماده باشد، مثل همین عقل بالمستفاد انسانی که مقارن با ماده هست، مشتغل با بدن هست، ولیکن میتواند از بدن مجرد بشود، به خلاف عقل فعال که اون مفارق از ماده هست از همون اول. اینو فرقش هم مرحوم صدرا در اسفار جلد سوم صفحه 461 میفرمایند که فرق بین عقل فعال و عقل بالمستفاد. حالا معلم اول که ارسطو باشد میگه ما سه مرتبه عقل داریم: عقل حیولانی که هیچی درک نمیکنه، عقل بالملکه که درک میکنه تا برسد به عقل فعال که جمیع معقولات در او موجود هست، اونم نه به نحو مجموع بلکه به نحو جمع، تا تجزع در اون حقیقت بسیط پیش نیاید. اینها رو دقت بکن. معلم اینو حالا آدرسش هم بخوام بنویسین، از فار جلد سوم صفحه 427 معلم اول ارسطو این بحث رو داره. معلم ثانی که فارابی باشد میگه ما چهار مرتبه عقل داریم: یک، عقل بالقوه که همون عقل حیولانی باشد، دوم عقل بالفعل، سوم عقل بالمستفاد، و چهارم عقل فعال. یعنی اینجا عقل بالملکه رو دیگه نمیارن، دیگه نیازی هم نیست. ما بگیم عقل بالفعل که هم بدیهیات را درک میکند و هم نظریات را، بعدش هم عقل بالمستفاد که جمیع معقولات را درک میکند تا برسد به عقل فعال. این فرمایش مرحوم فارابی هست در اسوار جلد سوم صفحه 421 این فرمایش هست. تا اینکه میرسیم به مرحوم بوعلی که خدمتون عرض کردیم مراتب عقل را چهار مرتبه میداند: عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل بالمستفاد. اشارات نمط سوم این مطلب اومده، نجات صفحه 165، از تحصیل صفحه 815 و طبیعیات شفا فصل ششم مقاله اول. اینها رو دیگه حالا بعدش میخواستیم آدرساشون یاد داشت بکنیم، بعد نیست، این آدرسا رو من که خدمتون عرض میکنم، شما هر وقت میخواین یه مقاله ای بنویسین راحت همین آدرسا رو پیدا میکنیم، میتونیم مثلا بگیم آقا در مورد عقل من تحقیقاتی دارم، همون مباحث رو جمع آوری بکنیم. خب اینم از این بس. اما در خصوص عقل بالمستفاد یک تفاصیل رو خدمتون عرض بکنیم. البته هر چی هم داریم تقریبا میگیم از بیرون میگیم، یعنی متن خیلی چیزی نداره، ولی این مطالب مطالب مهمی هست. عقل بالمستفاد که گفتیم استفاده از عقل فعال پیدا میکنه. سیرورت الانسان عالما عقليا مزاحيا للعالم العيني، که جمیع معقولات در وجود او بنشیند. اینم میسر نمیشود مگر با تهذیب. انسان که تهذیب میکند، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، الف لام میشم الف لام استفراغ یا الف لام طبیعت بگیره. کسی که تهذیب میکند تمام حکمت به او عرضه میشود. چرا؟ برای اینکه انسان اگر وجودش رو تهذیب کرد یک اشراقی پیدا میکند، یک نورانیتی پیدا میکند، لذا به هر چیزی که برخورد میکند به واسطه این اشراق وجودی اشراف بر اون معلوم پیدا میکند. شما دیگه بنا نیست که تک تک اجزاء عالم را بشناسید. وجود انسان که صیقل میخورد مانند یک آینه میشود. وقتی آینه زنگار نداشته باشد هر حقیقتی رو در وجود خودش تابش میده. عرفا اینجوری هستن که نسبت به هر چیزی عالم میشوند، حتی نسبت به بطون ما. یعنی در مقابل این آینه که میستی تمام حقیقت خود شما را در در وجود خود میابرد، میشه آینه. اینه که ما بارها گفتیم که آقا این علم اکتسابی، این تحصیل علم اکتسابی اکل منقفا هست. لخمه رو دوره به شما از کنم گردنمون چرخوندن هست. هیچ وقت هم به کنه علوم نمیتونیم برسیم و هیچ وقت هم به تمام معلومات نمیتونیم عالم بشیم. همه انبیا که اومدن به واسطه تزکیه مباحث رو مطرح کردن. اگر انسان خودش پاک بشود، خودش تزکیه بشود، به جمیع معقولات عالم میشود. نه اتفاقا ساده تر از این هست. این قدری که ما زحمت توی علوم اکتسابی میکشیم تا آخر عمر، آخرش هم ببینیم به یک علم هم به کنهی نمیتوانیم اشراف پیدا بکنیم. ولی که توی روایات اومده اگر کسی 40 سباق برای خداوند خودشو خالص بکند، حالا اینها این سخت هست از باب حالا سهل ممتنع دیگه، سهل ممتنع. کسی اخلاص بکند تمام اون ینابیع حکمت از وجودش جوشان می کند. حقیقت اینه. البته ما کنار این علوم اکتسابی حتما باید دنبال علوم شهودی هم باشیم، مگر نه دستمون خالی هست، فردا قیامت هم چیزی نداره. حالا بگذاریم درس اخلاق، اونا رو درس اخلاق رو به کسی به شما بگه که خودش متخلف باشه. عقل بالمستفاد، عقل بالمستفاد، اول نکته ای که خدمتون باید عرض بکنیم، حضرت آقای جوادی عمولی در شرح تمهید القواعد ابن ترکه یک شرحی داره به نام عین النزاخ. حضرت آقای جوادی عمولی جلد سوم صفحه 197 این مطلب رو میفهمند که میگه عقل یا عقل مطلق هست و یا عقل مقید. عقل مطلق همون عقل بالمستفاد هست که جمیع معقولات را درک میکند، از این جهت بهش میگن عقل مطلق. که حضرت عایشه جوادی میفهمون اونجا این عقل بالمستفاد شامل شهودات عارف هم میشود، فقط شامل این علم حضوری نیست. بارها هم گفتیم علم حضوری غیر از علم شهودی هست، حتی تو این عقل بالمستفاد شامل شهودات عارف هم میشود، به خلاف عقل مقید که به واسطه قوه فاکره هست. قوه فاکره در عقل بالفعل ما به واسطه بدیهیات نظریات را استدلال میکنیم، حالا به قیاس اقترانی یا به قیاس استثنائی، به واسطه اون عقل به واسطه قوه فاکره. ولی عقل بالمستفاد اینجور نیست، به واسطه شهودات عرفانی هست که هر چیزی رو در وجود خودمون میابیم. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که مرحوم سبزواری در تعلیقه اسفار جلد سوم صفحه 426 یک مطلب خوبی داره توی عقل بالمستفاد. بعضی اشکال کردن که این عقل بالمستفاد چون مشتغل به بدن هست نمیتواند جمیع معقولات را عالم بشود. مرحوم سبزواری میفهمند که این عقل مستفاد با این که اشتغال به بدن دارد میتواند نسبت به جمیع معقولات عالم بشود. چرا؟ از البدن یسیر و به نسبت الى بعض المتعلقه که قمیس یلبسه تارتن و یخلعه تارتن. چرا؟ برای اینکه این بدنی که این شخص با اون اشتغال دارد یسیر و به نسبت الى بعض المتعلقه، متعلقه یعنی الهیون و از باب صیغه مبالغه یعنی کسانی که بسیار متوغل در الهیات هستند که عرفا بشوند، این بدن الى بعض المتعلقه که قمیس مانند لباسی هست، که قمیس یلبسه تارتن که اینو بعضن لبس میکنند و یخلعه اخرى از وقتان خلع بدن میکنند که همون موت اختیاری بشود. بنابراین اون کسی که در مرتبه عقل بالمستفاد هست میتواند نسبت به جمیع معقولات عالم بشود. چرا؟ برای اینکه خلع بدن دارد. شیخ اشراق چندین جای حکمت الاشراقش داره که اگر کسی خلع بدن نداشته باشد اصلا حکیم نیست، نتواند این به شما سانم از این کسوت بدن بیرون بیاید حکیم نیست. بنابراین مرحوم سبزواری میگه حتی میتواند اون کسی در مرتبه عقل بالمستفاد هست با این که اشتغال به بدن دارد نسبت به جمیع معقولات عالم بشود. این انسان شناسی، انسان شناسی شما کجا میتونید ببینید؟ انسان شناسی، قرآن شناسی، معاد شناسی، توحید شناسی، خیلی از این مباحث، قیامت شناسی، جهنم شناسی، همه اینها توی فلسفه هست. حالا شما برید تا آخر اون مثلا علم بحثای روان شناسی رو بخونید، انسان شناسی بخونید، ببین چه عراجیفی اونجا وارد شده. مثلا همین عقل بالمستفاد رو شما تفسیر بده چی از توش در میاد. و اینها برای ما شعره، برای اینکه متاسفانه قدمی در وادی معرفت نگذاشتیم، ولی برای اولیاء الهی اینها اینم پس عقل بل مستفاد. یک بحث دیگه هم که بحث خوبی هست خدمتون عرض بکنیم، خوب دقت بکنیم، مباحث اینجا مباحث خیلی مهمی هست. ما اومدیم گفتیم در فلسفه چهار مرتبه برای انسان رو ذکر کردیم: عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل بالمستفاد. اما در مباحث عرفان معمولا هفت منزل برای انسان مطرح می کند. هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه. که حالا اون هفت منزل رو معمولا با این عبارات می آرن که منزل اول طبع، منزل دوم نفس، منزل سوم قلب، منزل چهارم روح، منزل پنجم سر و منزل ششم خفی و منزل هفتم اخفا. طبع و نفس و قلب و روح و سر و خفی و اخفا. حالا بعضی از آقایون گفتن این منازل به نحو اندماجی در این دعای شریف هست، از جمله های حسنزاده آملی به این اشاره می‌فرمایند: اللهم نور ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک. یا ذوالجلال و اکرام، که حالا به نحو اندماجی این میبینیم هفت منزل و بعضی رو تطبیق کردن با این دعای شریف که ظاهر دارد که همون طب بشود، باطن دارد که همون نفس بشود، قلب دارد، روح دارد و سر دارد، که در اون سر، سر و خفی و اخفا یک جا ذکر شده، بعضی رو منطبق کردن. بعضی خب آیا بین این دوتا تنافی هست که ما توی مباحث فلسفه میگیم چهار منزل ولی کن در مباحث عرفان میگیم هفت منزل؟ حضرت آقای حسن زادی آملی در کتاب اتحاد عقل و عاقل و معقول اینها رو منطبق بر یک دیگر میکنند. صفحه 323 در کتاب اتحاد عاقل و معقول میگه ما که اینجا در فلسفه میگیم چهار مرتبه برای انسان ذکر میکنیم، سه مرحله دیگه بعدش میتونیم بیاریم، یعنی بعد از عقل هیولانی، عقل بالملکه و عقل بالفعل و عقل بالمستفاد، ما محو داریم، تمس داریم و محق داریم. محو و تمس و محق که اینها منطبق می شود بر اون چی؟ هفت منزل عرفا. حالا هر کدوم از اینها تفاصیلشون چی هست؟ این البته هر کسی یک چیزی گفته، مثلا در همون اسفار جلد اول، همون طبیعه بحث اسفار، اون پاورقیش مرحوم سرزواری این مقامات رو گرفته ذکر کرده، یا کسایی دیگه شرح کردن. خیلی جمله خدمتون عرض بکنیم که حالا عقل هیولانی که منطبق می شود با همون طبع در مباحث عرفان، میگن این همون حیوان بالفعله، مانند من حیوان بالفعل هستم، عقل هیولانی دارم نسبت به بعض از معقولات، حتی نسبت به بعض معقولات هم که داشته باشیم میگن عقل هیولانی هست. در مرتبه طبعیم، بوی از حقیقت نبرده ایم. عقل بالملکه منطبق میشود با مقام نفس در مباحث عرفان، که اون میگن ادراک جزئیات هست. اگرم چیزی رو درک میکنیم مشروبه به چی هست؟ جزئیات هست، عوارض شخصی هست، ما ادراک کلی نمیتوانیم داشته باشیم. اوهدی از نفوس ادراک کلی دارند، حقایق مجرده رو درک میکنه. انسانو که ما درک میکنیم، انسان کلی رو درک نمیکنیم، مشروبه به وهم درک میکنیم، با زید و عمرو و بکر، با عوارض شخصیه. این مرتبه دوم. سوم، عقل بالفعل که منطبق می شود با مقام قلب، که اون ادراک کلیات هست، یعنی حقیقت مجرد اشیا رو شهود می کنیم. اینم هر کسی نمی تونه بگه من به این مقام رسیدم. مثلا حضرت علامه طباطبایی اواخر عمرش آیه جوادی می پرسن آیا شما ادراک کلیات را می کنید؟ میگه بله، اواخر عمرم ادراک کلیات رو می خونم. این میشه عقل بالفعل به این معنای دقیقش، نه اون چیزی در کتاب گفته که به شما عقل بالفعل چی بشود؟ که درک نظریات بشود مبتنی بر بدیهیات. اینها دیگه در سطح عرفان. عقل بالمستفاد که منطبق با روح میشود، این میشود خلاق تفاصیل، یعنی علم اجمالی، علم اجمالی فلسفی، نه علم اجمالی اصولی، نسبت به جمیع معقولات دارد و نحو جمع و خلاق تفاصیل هست. میتواند اون عقل تفصیلی از دل این عقل اجمالی جوشش بکند، به هر چیزی که التفات بکند آگاه میشود، بهش میگن عقل بل مستفاد. بالاتر از اون مقام محو، که مقام محو منطبق میشود با مقام سر، که این میگن فنای در عقل فعال هست. حتی اتصال نیست بلکه اتحاد هست و بالاتر از اتحاد بلکه وحدت هست و فنا هست. اصلا میشه خود حقیقت جبرائیل، میشه خود حقیقت جبرائیل و فوق جبرائیل حتی انسان کامل هست و اولیاء الهی هم بعضا فوق جبرائیل هستند. این میشه وقت فناء در عقل فعال که مقام سر باشد. مقام بعدی مقام تمس. تمس هم حتی توی دعای ندوه هم داریم، تامس به معنای این که چیزی که به شما هستم چی محو بشود، تمس مانند ستاره‌ای که در مقابل خورشید وقتی در نظر بگیرین این نور این ستاره در مقابل خورشید تمس می شود. خب تمس که همون منطبق می شود با مقام خفی، این فنای در مقام واحدیته. حالا این مقام واحدیت و احدیت رو بعد امروز یک اجمالی بگم خدمتتون. من میخواستم فصل آینده رو بخونم، اینجوری که دارم میگم فکر نکنم فصل آینده، ولی این بحث بحث های مهمیه بگذاریم حل بشه. بحث تمس که منطبق بدخفی میشود و اینم فنای در مقام واحدیت هست. اینا رو خدمتون میگم مقام واحدیت چیه. و محق که آخرین مقام هست که منطبق میشود با اخفا، این میشود فنا در مقام احدیت. فنا در مقام احدیت که تعین اول باشد و فوق اون هم دیگه تصور ندارد. بعد از تعین اول مقام ذات مرغ عنقایی است که شکارگس نشود. این هفت منزل عرفا که منطبق میتواند بشود با این مباحث فلسفه. و اما این مقام احدیت و مقام واحدیت، من قبل از اینکه باز وارد این بحث بشم یک بحث دیگه بگم، مباحث رو جمع کنم. حضرت های جوادی عمری هم این مطلب رو دارن در تمهید القواعد، شرح تمهید القواعد جلد سوم صفحه 281. ما نهایت کمالی رو که برای انسان کامل در فلسفه قائل می شویم عقل بل مستفاد هست. دیگه آخرین مرتبه انسان کامل هست که نسبت به جمیع معقولات عالم می شود. اما در عرفان مرتبه انسان کامل فوق عقل بل مستفاد هست، بلکه حقیقت انسان کامل می شود کون جامع، وجود جامع. حالی کون جامع چی هست؟ اینا رو باید یکم بحث بکنیم. البته اگه یادتون باشه ما قبلا یه شعری در مورد آقا سید الشهدا گفتیم خدمتون که این حضرات خمس اونجا گفتیم یا حسین ای خامس آل عبا، خمس حضرت ها یوسف لقا، هر سآلم جلوه روی تو باد، سق الهوتی خم موی تو باد. ما بازی رو خدمتون عرض کردیم فل جمله اون حضرات خمس اونجا مطرح کرد. توی عرفان اینها قائل به حضرات خمس هند، مقامات خمس، حضرت حضور. یکی حضرت ناسوت، حضرت ملکوت، حضرت جبروت، حضرت لاهوت و کون جامع، وجود جامع. هر کدوم از اینها به چه معنا هست؟ حضرت ناسوت منطبق می شود با همین عالم ماده، عالم ملک، عالم دنیا. ناسوت هم بهش میگن از این جهت که عالم ناسیه، عالم نسیانه، عالم مردمیه، مانند ما که در این مرحله هست. حضرت ملکوت یا عالم ملکوت منطبق می شود با عالم مثال، عالم برزخ. حضرت جبروت و عالم جبروت منطبق می شود با عالم عقل، عالم قیامت، که به این سه عالم میگن فیض مقدس. به این سه عالم میگن فیض مقدس. این حضرت امام در تفسیر سوره حمدش یا در سر و صلاتش بسیار از این فیض مقدس و اقدس استفاده میکنه که فیض مقدس وقتی داریم میگیم یعنی ناظر به این عوالم ثلاثه. درست شد؟ همه این عوالم هم دقت بکنین منتوی در اون صادر اوله، یعنی چیزی که از خداوند صدور پیدا کرد اون وجود منبسطه که همه این عوالم منتوی در این صادر اول هست، فانی در این صادر اولی. نه اینکه ما بگیم یه صادر اولی داریم، بعد از صادر اول عالم عقل داریم، بعد از عالم عقل عالم مثال داریم و بعد از عالم مثال عالم ملکو داریم، بلکه اینها به لحو محیط و محات هستند که همه اینها محات صادر اول هستند و صادر اول وحدت عددی ندارد که حال بگیم بعد از صادر اول یک چیزی صادر شده، بلکه وحدتش وحدت بارها گفتیم وحدت سعی هست، وحدت سعی که نسبت به همه این عوالم سعه دارد و همه این عوالم داخل اون صادر اول هست. و آخرین مقامی رو که ما مثلا برای انسان کامل میگیم باز میتونیم بگیم به نحو صادر اول در مباحث فلسفه، میگن صادر اول همون حقیقت محمدی از انسان کامل هست، در صورت در مباحث عرفان میگیم فوقش. خب این تا اینجا سه تا حضرت، اما حضرت چهارم میگن حضرت لاهوت، سق لاهوت، حتی اونجا عالم نمیگن، چون عالم جایی هست که ما یک علامت داشته باشیم، یک زو علامت سنویت داشته باشیم، فوق فیض مقدس که بشود فیض اقدس، از این جهت هم بهش میگن فیض اقدس، یعنی اقدس از سنویته، اقدس از سنویته، همه اینها دیگه در سقع ربوبی هست، در جانب ربوبی هست، از او جدا نیستند، حتی اونجا دیگه چیزی صادر از خدا نشده، همه اینها سقعه و جانب الهی هستند. بعد از اون ممکن صادر اول چیزی صادر شد، به این میگن حتی عالم لاهوت نمیگن، میگن چی؟ سقع لاهوت، چون عالم جایی هست که ما دو تا چیز داشته باشیم، عالم یعنی علامت، هر علامتی زو علامت میخواهد، سنویت میخواهد، اونجا حتی عالم نمیگن، میگن سقع لاهوت و فیض اقدس هم بهش میگن، تسامحاً عالم اله هم بهش میگن. که این سوق الهوت خودش دو تا مقام دارد، مقام احدیت و مقام واحدیت، مقام واحدیت دون مقام احدیت هست. مقام واحدیت حالا فل جمله دو تا مقام داره، حالا بعضی سه مقام براش گذاشتن، حالا اینا بعد مفصل توی تمهید القواعد بخونیم. در مقام واحدیت ما ظهور ذات در اسماء الهی داریم، که اسماء الهی اینجا تبلور پیدا میکنن، ظهور پیدا میکنن، میگن نه فوق این مقام واحدیت که مقام احدیت باشد حتی خبری از اسماء و صفات هم نیست، همه اسماء و صفات مندک در چی هستن؟ مقام احدیت. این که آقا امیرالمومنین میگید کمال و توحید نفی و صفات انه، کمال و توحید جایی هست که شما به جایی برسی که حتی صفات را هم نبینی، میشه مقام احدیت، همون مقام اخبار میشود. ذات را به ذات شناختن، نه اینکه ذات را به اسماء شناختن، حتی اسماء در لسان حضرت امام میگه اسماء حجب نورانی برای ذاتند، اسماء الهی حجب نورانی برای ذات هستند. آقا امیرالمومنین داره در نهج البلاغه شهادت میدهد که هر وصفی غیر از موصوف هست، یعنی انسان حتی اگر در اسماء الهی هم بمونه اینها میشن حجب نورانی، که در مناجات شعبانی میگی که من میخوام خرق حجب نورانی را بکنم، یعنی خرق حجاب اسماء الله در مقام کجا؟ در مقام واحدیت، که بخوای برسید به مقام احدیت. ببینید چه ادعیه ما میخونیم، همینجور لخلقه زبانمون هست، هنوز در قهقرای عالم ناسوب هستیم، این دعا رو میخونیم، ولی تلقینه، کم کم آدم بار میاد با این دعا. این مقام واحدیت هست، مقام واحدیت یکی ظهور ذات در اسماء الهی هست که اولین اسمش هم الله، مستجمع جمعی صفات الهی هست، اصلا الله اینجور شکل میگیره، لذا ما فوق الله هم داریم که مقام احدیت بشود، که اونجا هم دیگه اسماء و صفات نیست. مقام واحدیت یک مقام دیگه هم داره، دیگه میگن ظهور ذات در اسماء هست و لوازم اسماء الله که اعیان ثابته بشود. اعیان ثابته یعنی اون وجود الهی اشیا، ما من شیء الا و عندنا خزائنه، خزینه هر چیزی در نزد ما هست، یعنی وجود الهی هر چیزی که میشود اعیان ثابته هر موجودی. ما همینجور که یک وجود ملکی داریم، یک وجود مثالی داریم، یک وجود عقلی داریم، یک وجود الهی هم داریم در سقع ربوبی، در سقع ربوبی که اون تنزیل پیدا میکنه. الان ما فقط وجود مادیمون میبینیم ولی که منقطع از اون نیستیم. ما الان در آن واحد چهار وجود داریم، یک وجود ملکی، وجود مثالی، وجود عقلی و وجود الهی. از بس منغمر در عالم ماده هستیم فقط به همین وجودمون میپردازیم. یعنی الان برزخ ما هم موجوده، قیامت ما هم موجوده. آیات قرآن میگه آقا الان چه اکل یتیم میکنی، همین الان داری آتش میبلی، همین الان قیامت ما برپایه. چی میشه عارف چش به عالم قیامت باز میکنه میبینه فلانی در جهنمه، همین الان هم در جهنمه، ولی از بس مشغول عالم دنیا هست احساس نمیکنه. مباحثی که قبلا گفتیم، آقای جوادی هم اینجا بیانات خوبی داره. بنابراین اون احیان ثابت هم میشه وجود الهی ما که در سقع ربوبیه، در جانب الهی هست که حتی اونجا صدورم پیدا نکرد. ما من شیء الا و عندنا خزائنه. فوق این مقام واحدیت گفتیم مقام چی میشود؟ احدیت. که مقام احدیت رو میگن تعین اول، مقام واحدیت رو میگن تعین ثانی. اون مقام احدیت حتی دیگه رنگی هم از اسماء و صفات الهی نیست. حتی اهل بیت بعضی جا میگن نحن اسماء الله، ما اسماء الهی هستیم. جای میرسن که حتی فوق اسماء الهی هستن. حضرت امام صادق میگه لنا حالات مع الله هو نحن و نحن هو و مع ذلك نحن نحن و هو هو. یا اینکه پیغمبر اکرم میگه وقت لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل. برای من حالاتی هست، اوقاتی هست که در اون مقامات نه نبی مرسلی هست و نه ملک مقربی هست. که حضرت آیه حسن زاده آمالی میفرمان که نکره در سیاق نفی افاده عموم میکند، در اون مقام خود محمد هم نیست، فانی در ذات میشود. فقاب قوسین او ادنا مقام احدیت، که فوق این مقام احدیت دیگه میشه مقام ذات، هویت غیبیت ذاتیه. مرغ انقائی که شکار که هست نشود، اصلا دیگه اونجا ورود نمیتونی پیدا بکنی. حالا پیغمبر میگن فقاب قوسین، این قوسین هم باید معنا بشود، قوس سعود و نزول، او ادنا یعنی که انا از مقام احدیت هم یه چیز بیشتر که بشود ممسوسون به ذات الله. الله اکبر. حدیث هست از آقا امیرالمومنین در مورد آقا پیغمبر در مورد امیرالمومنین لا تسب علی فانه ممسوسون به ذات الله. حالا آقا علی اکبر سید الشهدا این مقام داره که وقتی میخواست بره میدان جنگ، آقا امام حسین فرمود که رها کنین علی اکبر منو، که انه ممسوسن به ذات الله، به نبوت انبائی رسیده بود آقا علی اکبر. ممکنه کسی نبوت تشریعی نداشته باشد ولیکن در مقام ولایت فوق پیغمبر بشود، نه پیغمبر خاتم. پیغمبر خاتم رو بگذاریم کنار، چون ولایت پیغمبر خاتم فوق همه موجوداته. ولی کم کسی مثل حضرت خضر که نبی نیست ولی کم ولایت او از حضرت موسی هم بالاتره. اینی که در بعض روایات هست که علمای دین من پیغمبر می فهمن بعضا افضل از بعض از انبیاء بنی اسرائیل هستند. میبینی ولایتش بالاتر، حضرت مریم مقام ولایتش از مقام زکریا بالاتر بود، با اینکه نبی نبود. اولیاء الهی و تقرب هر کسی هم به واسطه ولایتش، یعنی نبوت خودش شأن که قرب بیاره نیست، فقط داره ارسال میکنه. اون چیزی که منات تقرب به حضرت حق ولایت، اونم فرق نیست بین پیغمبرش و غیر پیغمبرش. سلمان به مقامی میرسد که 25 اسم اعظم بهش عنایت میکنند. بعضی از انبیا یک الی دو تا اسم اعظم داشتن. اینها مباحث. خب اینم بگذاریم دیگه، از این مباحث بگذاریم. من این شعرم فقط میگم و رد میشم. این مباحث اینجا خیلی مباحث بلندی بود، چهار خط و حالا مخوندیم از بیرون. اون شعرم دوباره میخونم براتون معنا بشه. ولی یا حسین ای خامس آل عبا، خمس حضرت هایی یوسف لخا، حضرات خمس، هر سه عالم جلوه روی تو باد. عالم، عالم ناسوت، ملکوت و جبروت. سق الهوتی خم موی تو باد. حالا این داشتم عرض میکردم، همه این مقامات که هست، این فیض مقدس و فیض اقدس که شامل مقام احدیت و واحدیت میشود، همه اینها دیگه منتوی در کون جامعه، اون وجود جامعه، که اون وجود جامعه که حقیقت محمدی انسان کامل. مثل خداوند یک حقیقت بیشتر ندارد، یک ظهور بیشتر ندارد، اونم وجود جامعه، حقیقت محمدی هست. هر چه هم هست همون، و جز او اصلا خلق ندارد. همون خلق واحد هست که آنن فا آنن داره برای ما ظهور پیدا میکنه از ازل تا ابد، و ما توفیل وجود اون حقیقت محمدی هستیم. اجسادکم فل اجساد و ارواحکم فل ارواح. مباحث کجا هست؟ اینی که میگه آقا آدم تا فلسفه و عرفان نخونه، بوی از تفسیر انفسی و باطنی قرآن به مشامش نمیرسه. یا حسین ای خامس آل عبا، خمس حضرت هایی یوسف لقا، هر سآلم جلوه روی تو باد، سق الهوتی خم موی تو باد. وحدت و کثرت به هم آمیخته، ای شراب حق به جامت ریخته، صورت الله در جام تو باد. پیغمبر فرمود من رعانی فقط رع الله، صورت الله در جام تو باد، کون جام قرعه نام تو باد. کفر ناید ایز الله بیشتر، این هایی که معنا میشه، کفر ناید ایز الله بیشتر، ای تو از ثانی تعین پیشتر. کسی از تعین ثانی بالاتر بره دیگه، اونجا حتی از اسماء و صفات الهی هم خبری نیست. الله در مقام واحدیته، فوق مقام واحدیت که مقام احدیت باشد، حتی رنگم از اسماء و صفات نیست. این اللهی هم که میگیم الله وصفیه، نه الله ذاتی. مقام ذات رو هیچ کس راه نداره، لذا توضیح میدیم. این که گویم الله وصفی بود، نه این مرادم الله ذاتی بود. مرغ انخا رو نباشد دام کس مقام ذات، آن که در ذاتش نباشد زین حسد. ای جسدها در جسدها ریخته، جسد اهل بیت در جسد ما هست. ای جسدها در جسدها ریخته، روحتان در روح ما آمیخته، تارکت تاری شود در راه عشق، در زیارتنامه آن شاه عشق. تو زیارت عاشورا میخونیم اگر زو خندی طلب از تارش هم امام منصور، بعدش که ساخت پرداخته عشق ابی عبدالله میشیم، میگه اگر زو خندی طلب از ساری، تارکم میشه ساری، یعنی من تو هستم، من تو فعل وجود تو هستم، اصلا چیزی جز تو نیست. اونجا که کربلا تو رو کشتن، همه حقیقت انسانیت رو کشتن. میگه اول خونخواهی تو رو میخوام بکنم، بعدش میگه خونخواهی خودمون میخوام بکنم. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان رفته. تارکت ساری شود در راه عشق، در زیارتنامه آن شاه عشق. ای تو وجه الله ای مشهود ما. چرا میگم وجه الله مشهود ماه؟ میگه فعین متولو فثم وجه الله، عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا. لذا هر چی میبینی انسان کامل میبینی، کور باد کسی که امام زمانش رو نبینه. اصلا جز امام زمان در عالم هست؟ هر چی هست رشعی از اون حقیقت. ای تو وجه الله ای مشهود ما، فینما را مقصدی مقصود. بعضی حالات مثلا با حسن زاده عمولی پیش می اومد، در و دیوار بوسه می زد، اونا بدن ولایت هم بدنه، بدن یعنی تصرفگاه روح، و انسان کامل قطب نظام هستیه، جان هستیه، یعنی تمام عالم میشه بدن معصوم. چقدر زیبا میشه هر چیزی بوی امام زمان میکن. لذا گناه که تو بکنی در امام زمان تاثیر میگذاره، حتی اگر کافرش باشه امام زمان استغفار میکنه. روح کلی عالم. لذا دلسوز همه موجوداته. چرا؟ برای اینکه همه موجودات طفیل وجودش. شم که بر سینه آقا سید و شهدا می نشینه میگه که اگر از این کارت انصراف پیدا بکنی تو رو شفاعت میکنه. اینها شوخی نیست. آدم چجوری نسبت به بچهش دلسوزی داره؟ به مراتب اشد اهل بیت نسبت به مردم اینجور دلسوزی داره، چون طفیل وجود اینها هست. بگذاریم. الفصل و سادس فی مراتب العقل. عجب فصلی شد این. ذکروا ان مراتب العقل اربع، اهداها العقل الحیولانی و هیه کون مرتبت کون نفس خالیتن ان جمیع المعقولات و تسمى العقل الحیولانی لشباهتها الحیول الاولا فی خلوها ان جمیع ال فعلیات. اینم بچه تسمیش. و ثانیتها العقل بالملکه و هی مرتبت و تعقلها للبدیهیات من تصور او تصدیق فإن العلوم البدیهیه اقدم العلوم لتوقف العلوم النظریه علیها. که ازش همین قنیه در بیاد که بشه باید سرمایه علمی ما، همه اون نظریات هم مبتنی بر این بدیهیات هست. و ثالثتها العقل بالفعل و هی مرتبت و تعقلها للنظریات به استنتاجها من البدیهیات، با قوه فاکره، با قیاس استثنایی، قیاس اقترانی، با استدلال. و رابعتها که این دیگه بشه بر نهایت القصوای مرتبه انسان کامل در مباحث فلسفه، ولی که در عرفان گفتیم فوق اینها هست، بشود وجود جامع، کون جامع بشود، حتی صادر اول هم نشود. و رابعتها تعقلها لجمیع ما حصلت خمن المعقولات البدیهیه از نظریه المطابقت لحقائق العالم الالوی و السفلی، که شامل شهودات عارف هم میشود در حقائق الالوی، به استهزارها الجمیع و توجهها الیه من غیر شاغل مادی. دیگه مشاغل با این بدنم نیست، خلع بدن میکند. فتکون عالما علمیا مزاحیا ای مشابها للعالم العینی، جهانی در گوشه ای بنشسته. از هر چی سوال بکنی در وجودش هست. حالا اهل بیت عصمت و طهارت این یکی از چیزاشون که میگن وقتی میخواد ببینی امامه از هر چیزی سوال بکنی بدون التفات جواب میده، ولی عارف هم میتونه این جواب رو بده با التفات، با التفات. البته اون دیگه به تحدی این نیست که مثلا آقا من نبی هستم، این ادعا رو نداره، ولی که اولیاء الهی میتونن به این مقام برسن. اما اون با التفات، ولی که اون بدون التفات، همه چیز در نزدش حاضره، میبیند همه چیز ها. و تو سما العقل المستفاد. انشاءالله خدا رو قسم میدیم به حق حقیقت امام زمان که حالا اسم امام زمان ما رو به این معارف آشنا بگرداند و بوی از اون حقیقت به مشام ما برساند. و صلی الله علی محمد.